خدایا زیارت سید الشهدا و امیر المؤمنین بارها در دنیا نصیب ما بگردان.
آمین.
الحمدلله. خدایا لحظه مرگ زیارت امیر المؤمنین در معیت حسین ابن علی نصیبمون بگردان.
آمین.
روایت داریم، دلم نمیاد این روایتو نگم، مرحوم مفید در کتاب شریف معان الاخبار، مرحوم صدوق تو معان الاخبار ذکر میکنه، میگه لحظه جان سپردن ملک الموت به مؤمن میگه وقت رفتنه، وقت مؤمن دلنگران میشه، میگه من بچه دارم، بچه‌م یتیمه، کوچیکه، کی اینو داری کنه، کی اینو نگهداری کنه، همسری دارم جوانه، چه کار کنم، زندگیمون به هم میریزه، پدری دارم، مادری دارم، من دارم نگهداریشون میکنم، کاری به من سپرده شده، من نباشم این کار آسیب میبینه، شروع میکنه. بعد مهمه تو روایت میگه دغدغه هام درسته، یعنی واقعا یه دغدغه های درستیه، میگه نه این که نخوام، ولی خب این اتفاقات هست. میگن ملک الموت پرده ای رو کنار میزنه و میبینه اهل بید علیهم السلام، ائمه دوازدهگانه ما، همه در حضور امیر المؤمنین نشستن و منتظرن و اشاره میکنن که بیا، اگر بیای مهمان مایی. و بعد میگن که این مؤمن رضایت میده، میگه دیگه هیچ دلبستگی به هیچ جا ندارم، هیچ دلبستگی دیگه من به هیچ جا ندارم، بریم. این دیدن اهل بین علیهم السلام تو این صحنه نعمتی است. خدایا همونطور که در دنیا زیارتشون، لطفشون و عنایتشون به ما رسید، در آخرت هم شفاعت اهل بیت از ما دریغ مگردان. خدایا کشورمون الحمدلله والمنه شرایطش نمیگیم خیلی مثلا نامناسبه، ولی کمیهایی هست، کاستیهایی هست، بحرانهایی هست، هممونم با خبریم. بحران اقتصادی داریم، بحران فرهنگی داریم، بحران اجتماعی داریم، بعضی وقتا اختلافاتی درون خودمون هست، دشمن رو به ما طماع میکنه. همه این بحران ها به حق گریه های این شب های مؤمنین رفع و رجوع بگردان. هر کس در جمع ما هست حوائج مشروعی داره، شاید امروز بیشتر از بدون اغراق 100 نفر به من پیام دادن، خواهرم سرطان گرفته 20 روزه مضطریم، نمیدونیم بعد چه کار کنیم، پدرم روی تخت بیمارستانه، پیام داده بچه 2 سالم سرطان گرفته، شیمی درمانی میکنن، مشکل پیدا کرده، رگش خوش شده، غذا نمیتونه بخوره، از گلو پاره کردن، لوله گذاشتن، من و پدرش فقط گریه میکنیم، نمیدونیم بعد با این بچه چه کار کنیم. خیلی ها گرفتارن، امشب آمدن مجلس اهل بیت، یادمون نمیره حرفای قبلیمونو. ما به امام حسین بدهکاریم، اصلا هم حرفمون آقای من، مولای من، سید الشهدای عزیز، ما اصلا هیچ نکته ای نداریم، داریم با هم درد و دل میکنیم. حالا اگر شما شنیدید، خواستید حالا توف بکنید، مانعی نیست، شما از فضلتونه، ولی خدای نکرده ما نیمدیم که امشب گدایی کنیم، میدونیم امشب اومدیم فقط عزاداری کنیم. خیام شما به اندازه کافی امشب مضطرب هست، به اندازه کافی آشفته هست، شما خودتون امشب نگران بچه های خردسال هستید، شما نگران فردای رقیه هستید، شما نگران سکینه هستید، شما غیرتتون نسبت به محارم امشب در جوش و خروش هست، شما نگران چشمای عباس هستید. دیگه خیلی بده و بیاریه که ما به شما امشب مراجعه کنیم، الان وقتش نیست، میفهمیم، ما داریم با هم حرف میزنیم. شاید امشب یه عزیز اینجا بغضش ترکید، گریه کرد، ملائکه نگاه کردن، یه نفس مستجاب و دعوه شد. یعنی تو این جمع چند هزار نفره ما امشب یه نفر برای حسین ابن علی پیدا نمیشه گریه کنه یه لحظه، خدا بخرتش، نفسش حق بشه. خدایا به حق همون یه نفر در جمع ما، که چه بسا امشب زهرای مرضی مهمان جلسه ما باشه، چه بسا امشب صاحب الزمان به این جلسه سر بزنه، چه بسا امشب مثل خیلی از کراماتی که آقایان علما دیدن، حضرت ابوالفضل العباس بیاد به جلسه سرکشی بکن، بنویسه یه گوشه. این نوکرا امشب آمدن، خب میدونید هر فرماندهی یه دست راستی داره، یه جانشینی امور رو اود پیگیری میکنه، تمشیت میکنه، سر میزنه به خیام، رسیدگی میکنه. چه بسا امشب آمدن یه نفس اینها گره از کار ما باز کرد. خدایا هر کس تو این جلسه نشسته گرفتاری داره، حوائج مشروعی داره، گرهی تو زندگیش داره، ولو الان از سر اخلاصش و محبتش به شما یادش نیست، جلسه تمام شه یادش میفت. خدایا همه این حوائج انشاءالله به هدف اجابت برسان. خدایا ما نگرانیم شهید از دست دادیم، نگرانیم علم امیرالمومنین زمین بخوره، زبانم لال. علم امیرالمومنین در ملک امیرالمومنین بین شیعیان امیرالمومنین به برکت خون شهدای منصوب به امیرالمومنین بلنده. این پرچم همچنان در اهتزاز نگه دار. صدای علی از مأذنه های ما پایین نیاور. نام علی از جامعه ما بر نینداز. خدایا در معیت رهبرمون، در حضور شهدای رجعت کردمون، علم ظهور به دستان منتقم امیر المومنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری برسان. امشب همه درگذشتگانتون رو یاد کنید، خاصه کسانی که محبت سید الشهدا رو به ما تلقین کردن، اولین حسین گفتن رو به ما یاد دادن، اون پدرهایی که اولین بار دست شما رو گرفتن زمین خوردید گفتن بابا بگو یا علی، بلند شو بابا بگو یا علی، اولین لیوان آبی که دستمون دادن زبون باز کرده بودین خوردیم کیف کردیم گفتن بابا آب نخور فقط بگو یا حسین. خدایا این عزیزا امشب اگر زندن خودت اینا رو برای ما نگهشون دار، بهشون سعادت عنایت کن. اگر از جمع ما رفتند میدونیم حسرتشون جلسه روزه شماست، امشب در جلسه روزه زهرای مرضی در عرش بر این راهشون بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. من تلخ شروع کنم بدون مقدمه. جلسه گذشته عرض کردم خدمت، وقتی که حوادث رو بررسی میکنیم کربلای سید الشهدا علیه السلام رقم نخورد الا به خیانتها، به خباستها، به تجاوزکاریهای معاویه ابن ابی سفیان. اگر معاویه تمهید نمیکرد، اگر معاویه نخبگان شیعی رو ترور نمیکرد، اگه معاویه حجر ابن عدی و عمرو ابن همق رو به قتل و شهادت نمیرسوند، اگر معاویه خبیثی مثل یزید رو از سال 56 4 سال قبل از کربلا بر گرده مردم سوار نمیکرد، اگر معاویه 10 سال زحمت نمیکشید لعن امیرالمومنین رو بین مردم رواج نمیداد، اگر بر بالای منابر توهین به علی ابن ابی طالب رو خاک به دهن هر کس توهین کرد رایج و متداول نمی کرد، اگه این اتفاقا نمی افتاد که کربلا رقم نمی خورد. پس فهمیدیم کربلا بیش از این که پای معاویه، بیش از این که پای یزید در میون باشه، سهم مال معاویه است. معاویه اومده این افکار عمومی رو اینجوری کرده، این رقمی کرده، این شکلی کرده، به این روز رسونده. بعد هم با هم بررسی کردیم گفتیم معاویه کی اینقدر قلدر شد، کی اینقدر قدرت پیدا کرد در مقابل علی و اولاد علی شمشیر بکشد، این رقمی جامعه رو مدیریت بکنه، بغض امیرالمومنین رو در جامعه منتشر بکنه. آخه مگه ساده است که شما علیه امیرالمومنین بتونی اقدام بکنی؟ حالا کار سختیه، پوشاندن آفتاب کار سختیه. کی اینقدر قلدر شد؟ خدمتتون عرض کردیم، گفتیم موقعی که مطمئن شد مردم دم نمیزنند، موقعی که رسانه های قدرتمند معاویه ابن ابی سفیان به میدان آمدن، مردم رو قانع کردن که علت دشمنی ما شامیان با شما خودتون نیستید، ما با حسن ابن علی دشمنیم، اجازه بدید حسن رو بزنیم، پشت حسن رو خالی کنید. و لحظه ای که مردم خطا کردن، قوه ادراکشون به خطا رفت، نفهمیدن اون که مانع خیانت بود، اون که مانع قتل بود، اون که مانع جنایت بود، اون که حافظ مردم بود، اتفاقا امام مجتبی بود، مردم که پشت امام رو خالی کردن، امام رو که معاویه به قتل رسوند شروع کرد به جنایت. جنایت چه جنایتی؟ تازه مردم فهمیدن چی از دست دادن. یه گام رفتیم عقب‌تر، گفتیم مثلا این معاویه ابن ابی سفیان کی تو این جامعه، آخه ببینید وقتی ما میگیم معاویه ابن ابی سفیان قدرت گرفت، شما باید سری سوال بپرسید جامعه مشرک شد؟ میگیم نه، مسلمان بود، نماز میخوند. بله، چطور میشه یه جامعه نماز بخونه مسلمان باشه؟ پسر هند بدکاره جگرخوار، یعنی بر سینه حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، بنشیند در احد جنایت کند، مسله کند پیکر این شهید عزیز رو. پسر ابی سفیان، کسی که حالا اگر باباش باشه، پسر ابی سفیان کسی که در جنگ احد فرمانده است، در جنگ خندق فرمانده است، همه ی هدفش و آرزوش و آرمانش از بین بردن اسلامه، چطور این قدرت گرفته؟ خیلی غیر معقوله، خیلی غیر معقوله. و خدمتون عرض کردیم که بله، معاویه ابن ابی سفیان اول یه استاندار شورشی ساده یلاغبا بود، هیچ امیدی نداشت بتونه در مقابل امیرالمومنین قد علم بکنه. اول فقط دنبال این بود دمشق رو به دست بیاره. بعدن فهمید ظاهراً مردم یه مدلی هن، میشه روشون سرمایه گذاری کرد با کار تبلیغاتی، با کار رسانه‌ای، با خریدن نخبگان، به اعتنای خیانت بعضی از نخبگان، به اعتنای اهمال و تنبلی بعضی از خواص، میشه نفوذ بیشتری کرد، میشه امید داشت به علی دروغ بست، میشه اتهام زد به امیرالمومنین و یه گام آمد جلو. این که میگیم اتهام زد، اتهام جدی زد، و اینو بارها گفتم، در میانه صفین یه وقت یه جوان غیور میجنگید، جانانه میجنگید، خدا رحمت کند سردار شهید امیرالمومنین ما رو باهاش محشور کند، هاشم مرغال رو. هاشم آمد، پیرمردی هم بود، جلوی این جوان گفت جوان یه دقیقه بیا جنگ رو نگه داریم با هم حرف بزنیم. گفت بگو. گفت تو خیلی با غیرت میجنگی، آدم پا معاویه نباید اینقدر غیرت به خرج بده، چرا تو اینقدر غیوری؟ خیلی جوندار میجنگی، انگار باور کردی شعار معاویه رو. گفت بله باور کردم. گفت با کی میجنگی؟ گفت من با کسی میجنگم، دقت کنید رسانی معاویه چه کرده، با کسی میجنگم که اگر قرآن بگیرد مقابل نماز ما میایستد. قرآن پاره میکند، نماز خوندن قدغن میکنه. هاشم خندید، گفت مطمئنی؟ تو داری با علی میجنگی؟ گفت بله، علی این گونه است. گفت اول من صلى مع رسول الله علی ابن ابی طالب، پسرم اولین کسی که قبل از همه عالم با پیغمبر نماز خون علی بود. عزیزم کی بد این حرف رو زده؟ و نشست میانه میدان با این جوان حرف زد، یعنی جواد تبیین قانعش کرد، گفت من صحابه پیغمبرم. این جوان وقتی قانع شد توبه کرد، به لشکر امیرالمومنین پیوست و در صفین شهید شد. اینه دیگه این کار جواد تبیینه. ولی معاویه ظاهراً هی تست میکرد، میدید نه میشه، میشه. یه صحنه ای توی سریال امام علی بود، خدا نگهدار امیر باقری، و این معاویه به عمرو بن عاص میگفت ما با چه قدرتی با علی بجنگیم؟ زورمون به شمشیر علی نمیرسه. میگفت بر پایه حماقت مردم. گاهی اوقات رسانه میتونه گم بکنه پیش مردم تصویر رو، قایم دایم بکنه، یه چیزی به تو قلابی ارائه بکنه، اصلی ها رو پنهان بکنه. خب پس این معاویه ابن ابی سفیان امیدی نداشت تا صلح. در صلح امام مجتبی قدرت گرفت، شد خلیفه مسلمین. خیلی حادثه دلخراشی است، خیلی. ببینید ما درباره صلح یه چیزی شنیدیم، واقعیت رو نمیدونیم. سرداران امیرالمومنین در صلح خیلی گریه کردند، خیلی آسیب دیدن. هیچ کس در کوفه از نخبگان مخلص، از اونایی که واقعا عاشق امیرالمومنین بودن، دوست نداشت کار به جایی برسه که حکم خلافت برسه به دست معاویه. داریم در گزارش موقعی که جلسه تشکیل شد که بیعت کنن سرداران امیرالمومنین با معاویه، قیس ابن سعد ابن عباده فرمانده نیروهای ویژه امیرالمومنین استاندار امیر در مصر، این سردار عزیز گریه می کرد. خیلی سخت بود پذیرش معاویه. چی شد که معاویه امام مجتبی را به چالش صلح کشید؟ چرا حضرت حسن ابن علی به صلح نام تن در داد؟ مختصر خدمتون عرض کردیم امام مجتبی صلح انتخابش نیست، حرف اولیش نیست. اتفاقا سندی خوندیم دیشب برای شما، اولین نامه امام مجتبی به معاویه، حضرت براش مثل روز روشنه که اگر امروز پا پس بکشد، سنگر خالی کند، خلافت به معاویه بسپارد، این معاویه کار را رها نخواهد کرد تا برای اولاد علی کربلا رقم بزند. فلذا امام سفت می ایستد، دم از جنگ می زنه، شعار جنگ می ده، معاویه رو تهدید می کنه. اما انگار معاویه امید دارد. از اینجا قصه کربلا تازه داره شروع میشه. کربلا اینجا هاست. ببین یه مقداری اومدیم عقبتر، ولی فکر نکنید ما از کربلا اومدیم بیرون. نه نه، اینا هنوز کربلاست. این بندگان خدا نمیفهمیدند که با اهمالشون و با کمکاریشون دارن مقدمات قتل سید الشهدا رو فراهم میکنن، ولی داشتن انجام میدادن. انگار معاویه یه امیدی دارد، علی رغم شعار امام مجتبی احساس میکنه میتونه با نفوذ، میتونه با تبلیغات کوفیان رو از عکس العمل باز دارد و اون اتفاقی که نباید بیفتد رو رقم بزنه. همه امید معاویه اینجاست. یه نکته بگم بعد نامه معاویه رو بخونم، سیاستهاش رو ببینید. آه یه نکته عجیب من درک کردم، در تاریخ با شما به اشتراک بگذارم. همیشه آدم‌هایی که در جبهه باطلند خیلی آدم‌های امیدوارتری‌اند نسبت به اونایی که در جبهه حقن، حالا به غیر از معصومین و رهبران اصلی. نمیدونم هم چرا. آدم‌هایی که دارن برای خودشون می‌جنگن، برای دنیاشون می‌جنگن، خیلی خلاقیت به خرج میدن، دیر ناامید میشن، خیلی تلاش میکنن، وقتی به در بسته میخورن راه جایگزین پیدا میکنن، اگر که ببینن این راهی که دارن میرن فایده نداره نقب میزنن از زیر زمین، نشه معبر باز میکنن، از این ور حرکت میکنن، از اون ور هی خلاقیت به خرج میدن، خلاقیت به خرج میدن تا آخر به هدفشون برسن. امیدوارن و صبور. در نقطه مقابل اینی که فهم تاریخی منه، نمیدونم چرا کسانی که در جریان حق میستن اکثریتشون، یه اقلیتی نه واقعا عالین، اکثریتشون زود خسته میشن. یه جملات معروفی هم دارن، شاید این جملات برای شما آشنا باشه. اولی دونی که اونور وایساده میخواد ما رو نابود بکنه خسته نمیشه، خسته نمیشه، الان اقدام میکنه نمیشه، دوباره برنامه ریزی میکنه، از این سمت نفوذ میکنه پاسخ نمیگیره، از اون سمت شروع میکنه. ولی حتما دیدید ما متدینین دو بار یه کاری رو انجام بدیم نشه، یه اونجوری میکنیم خدایا ما که وظیفمون انجام دادیم، ای داد بیداد، مگه زهرای مرضی مدد کنه، دیگه از ما کاری بر نمیاد، مگه خدا خودش با چون اینقدر زود ناامید میشی؟ یه ذره خلاق باش، زود از پا ننشی. بله زهرای مرضی مدد میکنه، ولی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی ما تلاش بکنیم خدا نازل میکنه رحمتش رو. و ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما. بالاخره یه کسی باید یه تیری بندازه که خدا تیر رو به هدف بزند. تو باید اینور یه کاری بکنی. ناامیدی، واگذاری کار به توسل و توکل صرف یکی از مهمترین زمینه های شکست های ماست. من نمیخوابم، میدوم، خسته میشم، مریض میشم، اذیت میشم، آسیب میبینم، تلاش میکنم، لحظه آخرم میگم خدای من تو نخوای نمیشه ها، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، حالا خدا رحمت رو نازل میکنه. گاهی اوقات بعضی از ما هم مثل اون بنده خدایی هستیم که ولی تو جبهه بدر اینجوری نیستن. ما بعضی هم مثل اون بنده خدایی هم هستیم که رفت حرم حضرت رضا، حتما شنیدید، رفت حرم حضرت رضا متوسل شد به علی ابن موسی، آقای من بدبختم، بیچارم، بدهکارم، خونه ندارم، بیچارم، نمیدونم اینجوریه اینجوریه. یه بانکی هست قرعه کشی گذاشته به 10 نفر اولی که 1 میلیارد پول میده، به مادرت قسم، به پدرت قسم، به بچت امام جواد قسم، یه کاری کن ما 1 میلیارد و دیگه 10 روز واقعا امام رضا رو خسته کرد. شب 11 آقا اومد به خوابش گفت قربون قدت برم، برو تو این بانک حساب باز کن، ما تصویب کردیم، ملائکه در کارن، اومدن پایین میگن اصلا حساب بانکی نداره، من چیکارت کنم؟ میخوای دست ببرم تو لیست؟ خب تو برو حساب باز کن من برندت کنم. ما گاهی اوقات نشستیم خونمون، مگه امام زمان دیگه کارو درست بکنه؟ خب بله، شما نشستی فلج اطفال دارید، حتما حضرت صاحب کارو درست میکنه. خب باید بدویم، بعد میدویم کرنومن دستمونه. اونا اصلا یه حرفا نیست. بابا تو الان این کابینه یه جنگ رژیم صهیونیستی رو ببین، یک سال و ده ماه یارو داره میجنگه، یه اصلا خسته نمیشن؟ یه سال و ده ماه داره میجنگه. ما یه دهه برای امام حسین، یه رفیقی داشتیم خوشمزه بود، میگفت خوبه ما اصحاب سیدالشهدا نشدیم. بعد میگفتیم چرا؟ میگفت بابا ما ده روز برای امام حسین عزاداری میکنیم، روز آخر نوروبیون میزنیم، خسته میشیم. بابا عزاداری کردی داداش؟ اگه رفته بودی کربلا میخواستی بجنگی، روز پنجم تمام بودی. یعنی روز پنجم نیمی از لشکر از دنیا رفته بودن به مرگ طبیعی. شما نگاه کن مدل رزم حبیب رو ببین، گرسنن، عطشانن، نخوابیدند، مضطربند، جوری می جنگن، تاریخ رزمشون رو ثبت میکنه. حالا فکر کن ما بودیم، می رفتیم وسط لشکر می شستیم، بیا داداش دیگه ما در روز وایستادیم، بزن تموم کن دیگه. اصلا توی حرفا نیستن. آبس ابن ابی شبیب شاکری میدان رفت، شما مدل رزمو ببین، میدان رفت. خب ازش ترسیدن، حتما دیدین تو مقاطب هیبت نظامیش جدی بود، بهش میگن باب العباس دیگه. یعنی در کربلا بین اصحاب تنها صحابه ای رو که از حیث نظامی و رزمی عدل قمر بنی هاشم میدونن آقایون، جناب آبس. آبس ابن ابی شبیب رفت میدان، زره پوشیده بود، در خود مسلح، کسی جرأت نکرد جلو بیاد، میخواست رزم بکنه، رزمش رو بنویسن و تاریخ بنویسن، بگن صحابه حسین چه کرد، برای ابی عبدالله خلق یک پورتری زیبا بکنه. دید نمیان، خود از سرش برداشت، گفت بیاید بید بجنگیم. آب سه روز آب نخورده، در اوج خستگیست، ولی شما نمود رو ببینید، زره از تن آورد، گفت بیاید. و نهایتاً در بعضی گزارش‌ها برهنه شد، لباسش رو از تن در آورد، گفت بیاید با من بجنگید. و تو همون جنگ با تمام خستگیش آبس انقدر زیبا جنگید، عمر صد دستور داد، گفت اینطور ادامه بده ترس به دل لشکر میفته، گروهی بجنگید. یعنی یک نفر ده ها نفر بهش حمله کنید. دنبال همین صحنه بود که بعداً در تاریخ بنویسن یک حسینی باید برای او ده ها یزیدی به میدان بیاید. آرمان اینا رو نگاه کن، دارن به کجا فکر میکنن؟ زود ما نباید ناامید شیم. معاویه هیچ وقت ناامید نشد، همش صبور، امید، صبر، امید، صبر، امید، تا بالاخره به نتیجه رسید. برای همین قرآن به ما توصیه میکنه، میگه تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خودتون رو به صبر توصیه کنید، خودتون رو به امید توصیه کنید، زود خودمون رو نبازیم و ادامه بدیم. حالا نامه معاویه رو ببینید، ببینید خبیث چه می نویسه و امیدش رو ببینید. ابوالفرج اصفهانی تو مقاتل و طالبین ذکر میکنه، میگه وقتی که نامه امام مجتبی به معاویه رسید، معاویه نامه نوشت، من معاویه امیر المؤمنین. دیگه امیدش به حد اکثری ترین وضعیت رسیده، برای اولین بار به خودش میگه امیرالمومنین. برای اولین بار، تا قبل از این جرأت نمیکرد بگه. حالا من بهتون یه نکته ای بگم، به نظر میرسه، این فهم تاریخی منه ها، این نامه معاویه وقتی به خودش میگه امیرالمومنین، داره تست میکنه ببینه تو جامعه کسی موضع منفی میگیره یا نه. اگر موضع منفی میگرفتند، اگر رسانه ها بلند می شدن تو دهنش می زدند، اگر حتی اصحابی از پیغمبر که با سیدالشهدا با امام مجتبی مسئله داشتن، مثل خیلی از اصحابی که سعد ابی وقاص که بیعت نکرد، همسر پیغمبر عایشه بنت ابی بکر، پسر خلیفه سوم عثمان، پسر خلیفه دوم ابن عمر، اگر همینا هم غیرت به خرج می دادن، دیگه به اینام که روشن بود معاویه آدم سالمی نیست، یه نفر تو دهن معاویه می زد، معاویه جمع می کرد. کار طاغوت اینه، قبل از اینکه اقدامی رو به صورت واقعی انجام بده از لحاظ رسانه‌ای تست میکنه ببینه تو چه عکس العملی نشون میدی، تو چه کار میکنه. اگر ما تو همون وهله اول قاطع جواب دادیم، عقب میشینه. اینجاست که جنگ رسانه‌ای مهمه، اینجاست که دشمن حساب میکنه ببینه تو داری پالس منفی میدی یا داری پالس اقتدار میدی. بعضی وقتا ما پالس منفی میدیم. من هیچ وقت یادم نمیره یکی از مسئولین جمهوری اسلامی، من قائلم ولو اگر این بود عاقل نباید میگفت. نمیگم بود یا نبود، من سر بودن و نبودن این مثالم کاری ندارم، ولی میگم عاقلی که جنگ رسانه بفهمد این رو نمیگه و به دشمن پالس ضعف نمیده. یکی از مسئولین جمهوری اسلامی 5-6 سال پیش برگشت گفت اگر امریکا اراده بکنه یه دکمه میزنه تمام سیستم های آفندی و هدافندی ما از کار میفته. میدونی یعنی چی؟ یعنی به دشمن میگه داداش بیا سفره پهن کردیم شبیه لقمه با هم بزنیم، چه بفهمد چه نفهمد خائن است. یه بار رهبری هم فهمود فرمودن دیگه، گفتن بعضیا خائنن نمیدونن خائنن. خیانت به دانستن نیست صرفا، تو نباید به دشمن پالسه. دشمن تست میکنه ببین اصلا تو چی جواب میدی. جانم فدای ما مجتبی، دیگه رسانه ای نداره. الان فلان به یک کسی نامه نوشته و من قبله من المسلمین، من نامه می نویسم به تو، به یه تعدادی از سران اشایر معاویه نامه می نویسه که اینا رو جمع بکنه بره جنگ امام مجتبی. به تک تکشون نامه های شبیه هم نوشته و لذا اشل نامه رو تاریخ ذکر کرده. میگه نامه می نویسه و میگه فالحمدلله الذی کفاکم معونت عدوکم، یه ذره بسوزونمتون، محبت امیرالمومنین دارید. ببینید نامه رو چطور شروع میکنه. ما وقتی میخوایم خدا رو شکر کنیم به چیزهای خیلی خوب خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا ابوالحسن امیرالمومنین، اینجوری میگیم دیگه. الحمدلله الذی خلق الحسین، خدا رو اینجوری شکر میکنیم. ببین چطور شکر میکنه. فالحمدلله الذی کفاکم معونت عدوکم، خدا رو شکر که زحمت دشمنمان را از دوش ما برداشت. کدوم دشمنت؟ ان به لطفهی و حسن صنعه، که به واسطه لطفش و رأفتش و قدرتش اطاهل علی ابن ابی طالب رجلا من عباده، یکی از بندگان پاکیزه خودش را برگزید و در او انگیزه ایجاد کرد برای قتل علی فقتاله، تا علی را نیمه شبی غافل گیر کند فقتله، تا او را بکشد. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. کی باید بلند میشد تو دهن معاویه میزد؟ آن کسی که در دهن معاویه نزد در قتل حسین سهیم شد. اون اینجا تجربه کرد که میشه به علی بد گفت یا نه. و باورتون میشه تنها کسی که این نامه را پاسخ داد و به معاویه یادآوری کرد اجازه نداری توهین کنی به علی فقط امام مجتبی علیه السلام بود؟ وقتی میگیم امام مجتبی یعنی اولاد امیرالمومنین، به نمایندگی از همه شد. زبان شیعیان کوفی لال شد. میدونید چرا؟ ترسیدن، بعضیشون خسته شدن، بعضی گفتن تا کی دعوا، بعضی گفتن حالا معاویه یه چیزی گفته ما چرا خودمون رو قاطی کنیم. الان ایو حال اجازه دادن معاویه دهن به شماتت امیر باز کنه. باید همینجا تو دهنش میزدن. و خیلی از آدمهای منصف بیطرف هم ورود نکردن. معاویه داره آروم آروم سنگرش رو میبره جلو. چقدر مراقبیم که دشمن آروم آروم سنگرش رو نیاره جلو. دشمن جرأت کرده سران کشور ما و رهبر ما رو تهدید کنه، تست میکنه اول ما در قبال این چه رفتاری بروز میدیم. ذره بین گذاشته بررسی میکنه، تست میکنه ببینه ما چه عکس العملی نشون میدیم. باورتون نمیشه روز قیامت از تک تک این عکس العملا از ما حساب میکشن. بابا ما فکر میکنیم حساب قیامت فقط نماز و روزه است. کاش نماز و روزه بود، خیلی کار راحت بود. میگه یوم قیامت وارد صحرای محشر میشه، جامی از خون به دستش میدن، میگه من به عمرم هر غلطی کردم آدم نکشتم. میگه نکشتی، ولی جایی کسی به کسی توهینی کرد و تو بودی و از او دفاع نکردی و زمینه این توهین قتل مظلومانه او شد. تو 2% تو این قتل سهیمی، بهت ببرم جهنم، فکر کردی ولت میکنیم. از تک تک موضع نگرفتن های ما خدا حساب میکشد، چه برسد به موضع گرفتن های ما. حالا ما که خوبه، ما دوره هم همه مردم عادیم، دلم میسوزه برای مسئولین، دلم میسوزه برای نخبگان، برای صاحبان تریبون. به یکی از رفقای هملباس خودم پیام دادم یه روزی، گفتم هر وقت کشور گیره تو نیستی، یعنی یهو غیب میشی، آبا که از آسیاب میفته بر میگردی، خیلی بیغیرتی. بابا لااقل پای علمی که نشستی یه خود هزینه‌شام بده، یه 5 دقیقه تو این علما دوش بکش، ببینیم اینا رو بررسی کنیم. تو این 12 روز تحولات باید دفترچه دستمون بگیریم، رفتار خیلی از آدم‌ها رو یادداشت کنیم، ببینیم کیا حاضر شدن هزینه بدن، کیا حاضر شدن موضع بگیرن، کیا با موضع نگرفتن کمک کردن. و من آخرین یه تک جمله بگم و روزم رو بخونم. بعضی از رفتارهای ما هم به دشمن پالس میده و به دشمن نشون میده ما در اعتقاداتمون سوس شدیم، چون دشمن مجموعه اعتقادات ما رو یه منظومه، یه پک میبینه. اگه ببینه یه جاش داره از لحاظ اجتماعی خراب میشه، به خرابی همش امیدوار میشه و ضربه میزنه. یادمه در موضوع حجاب یه مرتبه رهبری عزیز فرمودن که حجاب یک موضوع سیاسی است، یک شعار سیاسی است و ترکش یک معصیت سیاسی است. خیلی هامون نمیفهمیدیم آقا چی میگه، ولی اگر بفهمید دشمن چطور ما رو تست میکنه، این پالس برای دشمن که آقا ما منشمون رو تغییر دادیم، میدونیم بعضی چیزا لازمه، هیئتی هم هستیم، روزه‌ای هم هستیم، جلسه نشین هم هستیم، ولی اخیراً تصمیم گرفتیم 10-15% شریعت رو رعایت نکنیم به صورت اختیاری. داداش احتمال داره یه ذره دیگه رو ما سرمایه گذاری کنی، 15% بکنیم 20 تا عدد رو بیاری بالا، 30 هم باد میایم، چه بسا بیشتر زحمت بشه تا 40 هم بیای دیگه، من که اومدم دیگه. پالس میده به دشمن، تعارف نداریم که، پالس میده، میگه این حاضره، میشه، امیدوار میشه. حالا این منظوری نیستش که ما مثلا تو جلسه بخوایم سختگیری بکنیم، نه، امام حسین که مال همه است، ولی یادمون باشه که ما باید رفتارمونم مؤید سید و شهدا باشه. اینه مهمه، یه کسی میبینتمون یاد ابی عبدالله بیفته، میگه آقا این شبیه ابی عبدالله. یه مرتبه آقای جاودان میفرمودن، خدا نگهدارشون باشه، میگفتن شما که طلبه این، حالا من اینو توصیه عمومی نمیکنم، آقا به ما گفته بودن، اصلا ربطی به جمعیت نداره، رویش که هم تطبیق ندید، مثال میخوام بزنم، آقا جان گفتن پاتون رو پاتون نندازید میشینید، اینجوری دیپلماتیک نشینید. بعد بعضی میپرسیدن آقا چرا، میگفت این روش روش متکبرینه، آدمایی که خیلی جست میگیرن دومت که اینجوری میشینن. بعد یکی از بچه ها گفت ما اصلا پامون درد میگیره اینجوری راحتیم، گفت اب نداره یه جوری بشین ذهن آدما رو به سمت وقتی متواضع‌تر بشین، آدما میبیننت بگن حس تواضع. حتی من تو مدل نشستنم هم اولیاء خدا میگن حس خوب منتقل کن. حالا دیگه چه برسه به بعضی از رفتارامون، چه برسه به بعضی از قیافه‌هامون، اینا رو رصد میکنه دشمن، براش مهمه، حواسش هست. اون که مثل ما نیستش که، ما الان جنگ تموم شد رفتیم سر زندگیامون، ای دوباره عشق میکنیم و بیعت میگیریم و جلسه میگیریم، گریه میکنیم و دور هم میریم و اینا، حال تا دوباره جنگ بعدی خدا کریمه، ما چکمون پاس شد. ما مثل این تاجرایی هستیم که همیشه به همه بدهکارن، هر چکی پاس میشه بدبختیشون یادشون میره تا بعدی. ما که این مدلیم، ولی دشمن علی حال در جریان باشید اینجوری نیست، خیلی آدم دقیقیه، با برنامه‌ریزی پیش میاد، رو همه رفتارهای ما نگاه میکنه، توجه داره که ما داریم چه کار میکنیم. بسمون باشه، و این مقدار بسنده کن. توسلمون امشب به جانب باب الحوائج، خیلی لازم نیست من حرف بزنم، فکر نمی کنم کسی تو این جمع باشه که تا به حال توی زندگیش لطفی از جانب عباس ابن علی شامل حالش نشده باشه. خیلی تلاش ما لازم نیست، همه قلبها متصله. اما اگر میخواید جناب عباس رو بشناسید. من فقط زمینه خدمتتون عرض میکنم که ما با کی طرفیم. یکی دو تا نکته میگم، یکی دو تا نکته. آقا سپاه عمر سعد سپاه شقیه، مثل همین رژیم صهیونیستی که باش درگیر بود، شقیه، آدمیزاد نیستش که. همیشه برای من سوال بود، خودم رو بگم، همیشه برای من سوال بود چطور میان این لشکر شقی که ممکنه دست به هر کاری بزنه، سید الشهدا علیه السلام بر بالین طیف زیادی از شهدا رفتن. خب شهید میان میدان زمین میفته، یعنی آقا صف رو شکافته، لشکر عمر سعد عقب رفته، آقا فرصت کرده بنشینه ودا کنه. اون طبیعی نیست. شناخت من از لشکر عمر سعد اینو طبیعی نشون نمیده. چجوری سید الشهدا وقت ودا با قاسم پیدا کرد؟ چجوری وقت ودا با علی اکبر پیدا کرد؟ چطور زینب کبرا سلام الله علیها احساس امنیتی داشت که در میان لشکر عمر سعد تا بالای پیکر مطهر علی اکبر بیاد؟ بعدن یه مرتبه یه استادی منو متنبه هم کرد، گفت سرش جاییه که تو توجه نداشتی. گفتم کجا؟ گفت ابی عبدالله بعد از شهادت یه نفر در کربلا دیگه هیچ کدوم از این صحنه ها رو نتونست تکرار کنه. حتی ودا هم که میامد تیراندازی میکرد. حتی حضرت در قید حیات بود، زنده بود، به خیام جسارت کرد. گفتم کی؟ گفت اون کسی که بالای پیکر مطهرش گفت یا اخا الان تفرقت العسکری، الان من بی کس و کار شدم برادر. عباس بود که سید الشهدا میرفت بر بالین شهدا. اون هیبت علوی عباس ابن علی خیلی استثنایی است. این برادر، چهار تا برادر بودن، همه فرزندان ام البنین، عباس بزرگشون بود. سه برادرش رو صدا کرد، گفت برادران من، میدونید که بعد از اینکه پدر ما از دنیا رفت، من بزرگتر شما بودم، ارث شما دست من بوده، من زندگی شما رو تکفل کردم، هوای شما رو من داشتم، فلذا براتون حکم پدر دارم، خیلی دوستتون دارم، میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ به نظرتون عباس چه خواهشی از سه تا برادرش کرده؟ پسرای ام البنین، هر کی تو ذهنش یه حدسی بزنه. رو کرد به اینا، گفت میشه پیش از این که من به شهادت برسم جلو چشمای من میدان برید فدای حسین شید؟ من این محبتم به شما جگرم رو بسوزونه بگم من برای حسین هزینه دادم. خدای من، اصلا یه دنیای دیگه ایه، مثل ما نیست عباس، یه دنیای دیگه ایه. فلذا با همه امید آمد، از صبح این زمین خوردن شهدا رو دیده، تحمل کرد. فرمانده قابل نظامی اینجوریه دیگه، تک تک بچه هاش زمین میخورن گریه میکنه، یاد یتیماشون میفته، یاد همسرانشون میفته، میگه من چجوری جبران کنم، چطوری انتقام بگیرم؟ از صبح حبیبو دیده، خودش بالین عابس رفته، خودش بالین قاسم رفته، خودش بالین علی اکبر رفته، خودش رو از صبح برای رزم آماده کرده. نه نگیم از صبح، از کودکی امیرالمومنین او رو برای رزم امروز مهیا کرده. یه عمری مادر تو گوشش خونده تو فدایی حسینی. رفت مقابل ابی عبدالله، گفت یا حسین ضاقت صدری، سینم تنگه، به من اذن میدان بده برم میدان با این دشمن بجنگم، از اینها خون بریزم، انتقام احبا بگیرم. یه وقت آقا گفت عباس من، صدای الاتش بچه ها از خیام بلنده، نمیشنوی؟ اجازه میدین من با سید الشهدا حرف بزنم؟ آقا تو که میدونی عباس با حبر نمیگرده، میشه اجازه بدی بره انتقام بچه ها رو بگیره؟ عباس از صبح قصه خورده پای هر شهید، میشه بذاری غیرت علویشو بروز بده؟ برادر من، صدای الاتش بچه ها از خیام بلنده، میای با هم بزنیم به میدان برای بچه های حسین آب بیاریم؟ عباس تابه، بریم برادر من. میگه هر دو رزم رو شروع کردن. چون داریم به عاشورا نزدیک میشیم، من یه ذره روزه سید و شادام امشب میتونم بگم. هر دو آماده شدن سوار بر اسب، رفتن به سمت شریعه. قرار شد سید و شهدا جانبی از لشکر رو مشغول کنه، عباس ابن علی به سمت شریعه بره، با تکبیر و با رجز هم دیگر رو مطلع کنن از سلامت هم شروع کردن. یعنی عباس ابن علی رجز بخونه، حسین بشنه و آرام شه، داداش هست. آقا رجز بخونه، عباس ابن علی بشنه و قلبش آرام شه. شروع کردن رجز هم اینجوریه. حضرت سید و شهدا صدا میزد، انا ابن نبین المصطفى. آقا جواب میداد، انا ابن علی المرتضى. میرفتن مقابل، انا ابن فاطمه الزهرا. صدا میزد، انا ابن علی المرتضى. دوباره صدا میزد سید الشهدا، انا ابن خدیجه القرا. آقا صدا میزد، انا ابن علی المرتضى. یه وقت صدای سید الشهدا قطع شد. چه کشیده عباس تو این لحظه من نمیدونم. تیری به چانه سید الشهدا اصابت میکنه. این اولین زخم سید الشهدا است. لهوفم تو مقتلش سید نوشت. میگه حنک، یعنی اینجا تیر که اصابت کرد، خب آدم از حرف میفته دیگه. حضرت شروع کرد این تیر رو به در آوردن، از زیر حنک خون جاری شد، مشت پر کرد. همین طور که به آسمان میپاشید، خواست دل عباس رو گرم کنه. انا ابن علی المرتضى صدا. اما لحظاتی نگذشت، صدای عباس قطع شد. آقا امیدوار بود صدا برگرده، شاید حالا زیر لب زمزمه میکن، عباسم حسین بعد تو تنهاست و بگو انا ابن علی المرتضى. اما یه وقت صدا آمد، والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. چه کشیده سید الشهدا تو این لحظه. خدای من به این اضطرار سید الشهدا، به این غیرت عباس ابن علی، غیرت دفاعی از آرمان علی، به همه ما عنایت بگردان. مرام ما علوی، منش ما علوی، ذریه ما علوی، جامعه ما علوی قرار بده.